به راستی برد یمانی در بر دارد. نه نه، به گمانم دیبای رومی است.
اشتباه میکنی، حریر دمشق است که بر سر بسته. عتیقه است، عتیقه.
چطور با این همه ثروت و جلال جرأت کرده است تنها بیرون بیاید؟
میترسی دزدان آن ردای جواهر نشانش را برو بایند؟
میترسم باد دستار حریرش را بکشاید و بازار را از قیمت حریر پریشان شده حیران کند.
کفش هایش را ببینید، چشمانتان را خیره می سازد.
شوخیاشون اوج می گرفت و قهقه هاشون تمومی نداشت. سردسته ی جوونای لاابالی چوب بلالی رو که توی دستش بود به دوستانش نشون داد و با اشاره به مرد رهگذر گفت:
میگویید نشانه‌گیری‌ام خوب است یا خطا میکنم؟
همه منظورشو فهمیدن و در حالی که دست میزدن هر کس حرفی زد:
قبلن که خوب بود، تازگی ها ندیده ایم. امتحان کن، اگر به هدف خورد همه مهمان من خواهید بود. هدف کجای آن عتیقه است؟ گردنش، آنگونه که چوب بلال نه با عبایش تماس بگیرد و نه دستارش را لمس کند. شرط می‌بندید؟ همه مهمان من به شرط اصابت به گردن. پس بنگرید و به بهترین نشانگیر کوفه ایمان بیاورید.
سردسته جوونا برای نشونگیری بهتر پاهاشو از هم باز کرد و مثل تیراندازی که کمان به دست گرفته ادای جنگاوران رو در آورد و دستش با چوب بلالی کشیده شد و عقب رفت. حجره داری که تازه از راه رسیده بود و داشت حجرش رو باز می کرد نگاهی به مرد انداخت. بعد با تعجب به سمت جوون رفت و خواست حرفی بزنه که چوب بلال رها شد. بلال نیم خورده چرخی زد و هوا رو شکافت و درست به هدف خورد. سردسته جوونا خنده مستانهی سر داد و به رفیقش گفت:
شرط را باختی، فکری به حال مهمانیت کن.
مرد رهگذر بی اون که نگاهشو از زمین برداره، در حالی که سیل کلمات رکیک و خنده بیکارها دنبالش بود، رد شد و چند لحظه بعد در ازدحام بازار دور شد. حجره دار تازه وارد که مرد رهگذر رو شناخته و سعی کرده بود مانع کار زشت سردسته جوونا بشه، جلو رفت. روبروی اون ایستاد و گفت:
آیا می دانی چه کسی را مسخره کردی و چه شخصیتی را با بلال نیم خوردت آزردی؟
جوون با جهالت و غرور خندید و گفت:
بله، از سر و وضع و لباسهایش معلوم بود که شخصیت بزرگی است.
حجره دار سری به تأسف تکون داد و گفت:
میدانم که اگر او را می شناختی هرگز این گونه بی‌ادبی نمی کردی.
جوون که دیگه کلافه شده بود گفت:
زیاد حرف می زنی، جان بکن و بگو او که بود که این گونه از او دفاع می کنی. شاید همکارت است که این چنین آشفته شدی، ها؟ شاید هم از بستگانت باشد.
حجره دار که سعی میکرد آشفتگی خاطرشو با آرامش کلام بپوشونه گفت:
آن مرد بزرگوارتر از آن است که چون تویی بتواند مسخرهش کند. به خدا سوگند اگر با من نسبتی داشت افتخار میکردم. اگر او مرا به غلامی بپذیرد با جان و دل کمر به خدمتش میبندم.
جوونا با تعجب به حجره دار نگاه می کردن. گیج شده بودن و خنده به لبهاشون ماسیده بود. حجره دار نفس بلندی کشید و ادامه داد:
ندیدید اهانتتان را نادیده گرفت و با بزرگواری و متانت از کنارتان گذشت؟ در حالی که اگر میخواست میتوانست در یک لحظه جمعتان را پریشان کند. تقصیری ندارید. 25 سال خانه نشینی مولایم علی باعث شده است که یارانش را نشناسید و این گونه در بازار زبان به تمسخرشان بگشایید.
جوون با ناباوری به حجردار نگاه کرد و با دستپاچگی پرسید:
چه میگویی مرد؟ مگر او که بود که چنین از او یاد میکنی؟
حجردار با اندوهی در چشم و خشمی پنهان در صدا پرسید:
سردار بزرگ اسلام، مالک اشتر نخعی را میشناسی؟
جوون مبهوت و وحشت زده جواب داد:
کیست که نام و آوازه مالک را نشنیده باشد؟
حجردار پرسید:
او را از نزدیک دیده‌ای و می‌شناسی؟
جوون گفت:
از نزدیک که نه، ولی نام و شجاعت و بزرگواریش را شنیدم.
حجردار آهی کشید و گفت:
آن ساده پوش متواضع که صورتش را به ضرب بلال نیم خورده آزردی، سردار بزرگ اسلام و یار پرهیزگار علی، مالک اشتر نخعی بود.
با شنیدن این حرف دهن جوونا از تعجب باز موند. حس می کردن دیواری روشون خراب شده. داشتن از وحشت قالب تهی می کردن. کمی که گذشت یکی از جوونا رو به بقیه کرد و گفت:
وای، کارمان تمام است. به زودی سربازانش خواهند آمد و همه ما را دست بسته خواهند برد.
جوون دیگه ای گفت:
آماده زندان و تازیانه باشید. با مسخره بازی و ندانم کاری خودمان را بیچاره کردیم.
حجردار نفس بلندی کشید و گفت:
شما هنوز حال و هوای حکومت قبل در سرتان است و یاران حکومت را در زرق و برق دنیا می شناسید. غافل از این که تربیت شدگان مکتب علی شب را به عبادت می گذرانند و سروضعشان همچون مولایشان ساده و بی پیرای است. ایشان چنان در جمع حاضر می شوند که به سختی می شود آنان را از محروم ترین قشرهای جامعه تشخیص داد. لباسی پاکیزه ولی بی آلایش بر تن دارند. چهرهایشان با صلابت است، اما از شدت عبادتهای شبانه و شب زنده‌داری زرد و نحیف گشته. تواضعی دارند که هر بیننده را به خشوع وامی دارد. اگر به دقت نگاهشان کنید می بینید لبهایشان به ذکر خدا باز و بسته می شود. با این اوصاف هنگام کارزار و نبرد شجاعان میدانند و مدافعان جان برکف حق و عدالت.
جوونا زل زده بودن به حجردار که داشت با آرامش حرف می زد. اونقدر دستپاچه شده بودن که معنی حرفاشو نمی فهمیدن. جوونی که بلال نیم خورده رو پرت کرده بود رو به بقیه کرد و گفت:
عجله کنید، باید تا به مرکز حکومت نرسیده خودمان را به او برسانیم و هر طور شده از او عذرخواهی کنیم. شاید ما را ببخشد، وگرنه دیگر کوفه جای ماندن ما نیست. تا زیاد دور نشده باید کاری کنیم.
یکی از جوونا گفت:
بس معطل نکن، راه بیفت، به او خواهی رسید. کاریست که تو کرده ای و خودت هم باید تمامش کنی. دست جمعی رفتن ثمری ندارد. زود باش برو و بیش از این وقت را هدر نده.
جوون خواست حرفی بزنه که بقیه هم با دست اشاره کردن بره. جوون معطل نکرد و دوید همون سمتی که مالک اشتر رفته بود. تا آخر بازار دوید. نمی فهمید چطور تو اون شلوغی بازار می دوه. بساط دست فروشی و لگد مال کرد. به پیرزنی تنه زد. صدای افتادن دیگه مسیو که انداخته بود شنید. اما یه لحظه هم معطل نکرد و دوید تا به آخر بازار رسید. اما مالک اشتر رو ندید. دستپاچه به هر طرف چشم میچرخوند. دلهوره و نگرانی تو رفتارش موج میزد. به سمت پارچه فروشی که مشغول گردگیری اجناسش بود رفت و پرسید:
شما جناب مالک اشتر نخعی را ندیدید که از اینجا بگذرد؟
پارچه فروش خاک دستمال گردگیریشو بیرون تکوند. بعد به کوچه ای اشاره کرد و گفت:
چند دقیقه پیش دیدم که از آن کوچه به سمت مسجد جامع می رفت.
جوون منتظر نموند پارچه فروش حرفشو ادامه بده و با همه توانش به سمت مسجد دوید. وقتی نفس زنان و عرق ریزان به مسجد رسید، تو شبستان سرک کشید و سردار دلاور اسلام رو مشغول نماز دید و با خودش گفت:
هنوز که تا ظهر مانده است، شاید نماز قضا می خواند.
از اینکه مالک اشتر رو دیده بود نفسی راحت کشید. کفشاشو در آورد و آروم گوشه شبستان نشست و منتظر موند تا نماز مالک تموم بشه. وقتی نماز مالک اشتر تموم شد، جوون معطل نکرد و خودشو انداخت رو پاهای مالک و خواست ببوسه که دو دست نیرومند اونو از زمین جدا کرد. مالک مثل مردی که بچه یه ساله ای رو از زمین بلند کنه، جوونو بلند کرد و گفت:
تو کیستی و این چه کاریست که میکنی؟
جوون مبهوت به چهره مالک نگاه کرد و با لحن درموندهی گفت:
من همان جوان غافلی هستم که ندانسته در ابتدای بازار به شما ستم کردم و بلال نیم خورده‌ای به سویتان پرتاب نمودم. به خدا سوگند شما را نشناختم. اگر می دانستم هرگز چنین جسارتی نمی کردم. بعد از شناختن شما این همه راه را دنبالتان دویدم تا مرا ببخشید و دستور دستگیری مرا به ماموران حکومتی ندهید. جهالت کردم جناب مالک، مرا ببخشید.
با شنیدن حرفای جوون، مالک با مهربونی لبخند زد و گفت:
آه، عجب، این همه راه را دویده ای که از من عذر خواهی کنی؟ به خدا سوگند من همان دم از گناه تو و دوستانت گذشتم و با این نیت به مسجد آمدم تا به درگاه خدا نماز حاجتی بگذارم و از خداوند تبارک و تعالی درخواست کنم که او نیز به رحمتش از گناه شما بگذرد.
عشق تو چشمای جوون حلقه زده بود. سردار بزرگ اسلام با رفتارش پنجره ای رو به روی جوون باز کرده بود. پنجره ای به بوستان ایمان. پنجره ای که دیگه هیچ وسوسه و جهالتی توان بستنشو نداشت. جوون از پشت پرده عشق مبهوت به اون همه بزرگواری و گذشت نگاه میکرد. دوستان عزیز، داستان پنجره‌ای به بوستان ایمان رو شنیدین. امیدوارم از این داستان که در اولین هفته از ماه مبارک رمضان تقدیمتون شد و
بهره کافی برده باشین. از خدای بزرگ و مهربان می خواهیم که در این ماه عزیز به ما توفیق نیایش و خودسازی، عنایت و به روی همه ما پنجره‌ای به بوستان ایمان باز کنه. با این امید شما عزیزان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود، شراب را چه ترد؟ چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود، شراب را چه ترد؟ چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
مرا به مصر چه کار؟ چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟
چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر چه کار؟ چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. به نام خدایی که همه تندرستی به فرمان اوست و همه نیکویی زیر پیمان اوست. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و بزرگوار و معصومش. دوستان و یاران همراه، در آخرین آدینه اردیبهشت سال 1397 هستیم. روزی سرشار از سلامتی، شادی همراه با لحظات خوب رو از رادیو معارف براتون آرزو میکنیم. آرزو میکنم که در کنار خانواده و دوستانتون روز بسیار خوبی رو سپری بکنید. امروز دوم ماه مبارک رمضان هم هست، رمضان سال 1439 هجری قمری، ماه رحمت و برکت، ماه عبادت خدا و آمرزش گناهان. بر همه شما معارف جویان عزیز مبارک باشه و طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق تعالی. با کمال افتخار از رادیو معارف در ساعت 12:19 دقیقه با برنامه‌های بخش سوم تا ساعت 18 امروز در خدمت شما خواهیم بود. آقای سید ابوالقاسم غضنفری امروز جهت اطلاعتون کار تهیه کنندگی رو به عهده گرفتن. آقای عبدالله جوادی امروز صدا بردار خوب ما هستن. در هماهنگی پخش اکبر آقای شاهواروقی به ما یاری میرسونند. بنده هم حمیدرضا خاوری آرزومند سعادت و سلامتی شما هستم و آرزو میکنم که فرصت داشته باشیم و تا پایان برنامه ها با ما همراه باشید. لحظاتی بعد برنامه حیات طیبه رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 12:50 دقیقه همراه با شما عزیزان به محل برگزاری نماز جمعه تهران میریم و این مراسم رو به طور زنده از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق شهر قم امروز ساعت 13:03 خواهد بود. بعد از پخش مراسم نماز جمعه تهران پیام ولایت رو 13:50 برای شما عزیزان پخش میکنیم. رأس ساعت 14 هم آخرین اخبار ایران و سایر نقاط جهان تقدیم حضورتون میشه از استدیو پخش رادیو معارف. اجازه بدید که بعد از خبرها رو، بعد از یک فرصت مناسبی که تهیه کننده عزیز در اختیار من قرار میدن و فهرست عناوین و زمان پخششون رو حتما در یک زمان مناسب برای شما عزیزان اعلام بکنم که فهرست عناوین برنامه ها از ساعت 14:30 به بعد چه خواهد بود. فعلا با شما میشنویم ابعاد اخلاقی شخصیت مرحوم آیت الله نصرالله شاه آبادی رو در حیات طیبه با اعلام ساعت 12:20:44 از رادیو معارف.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، 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 آنجا صدای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدایی که به واسطه اسم اعظمش آسمان ها و زمین ها غرق در نور شدند. سلام و صلوات بر خاتم انبیا و اهل بیت پاک و مطهرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستان همراه سلام، توفیق دست داد تا بار دیگه با برنامه حیات طیبه دقایق رو مهمون لحظاتتون باشیم. برنامه‌ای که به معرفی علمای ربانی می‌پردازه. انشاءالله در برنامه امروز با جنبه‌های اخلاقی شخصیت عالم ربانی آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه آشنا می‌شیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، سر مکشه دل که از او، هر چی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری.
همراهان گرامی، آیت الله نصرالله شاه‌آبادی از علمای برجسته شیعه، نماینده استان تهران در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد علی شاه‌آبادی بود. ایشان در سال 1310 هجری شمسی به دنیا آمد. اولین معلم دینی و قرآن او از نوادگان شیخ عبدالکریم حائری معروف به ملا باجی بود. تحصیلات خود را در تهران آغاز کرد و از اساتید تهران استفاده کرد و بعد از فوت پدر بزرگوارش به قم رفت و از اساتید به نام حوزه قم بهره‌های فراوان برد. در سال 1330 به نجف اشرف مشرف شد و تحصیلات حوزوی خود را در آن مکان مقدس نزد علمای حوزه نجف گذراند. آیت الله شاه‌آبادی در سال 1349 به تهران بازگشت و به تدریس و اقامه نماز در تهران و قم پرداخت.
تو در شکوه عاشقی پر از طب سرودنی، تو در ترانه های من همیشه موج میزنی.
در این بخش از برنامه حیات طیبه آقای معماریان و حجت الاسلام مدرسی خواهرزاده آیت الله شاه‌آبادی از مردمداری و توجه ایشان به جوانان نکاتی بیان کردند که دعوت میکنم بشنوید.
از جمله ویژگی های مرحوم حضرت آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه بعد عاطفی و محبتی ایشون بود. هر کس یک بار با ایشون ملاقات میکرد و برخورد میکرد دیگه ایشون رها نمیکرد، به دلیل اینکه اونقدر صمیمی و با محبت برخورد میکرد که اون شخص مجذوب ایشون میشد و دعو ایشون این بود که هر وقت با هم ملاقات میکردیم میپرسیدن مثلا آی معماریان حالتون چطوره، خانم بچه ها چطوره، اسم بچه های منم میدونستن ایشون، مثلا آقا مهدی چطوره، مثلا اینطوری میپرسیدن پدر خانم حالشون خوبه، مادر خانم چطورن، دونه دونه شخصیت وامیل ما رو سوال میکردن و احوال پرسی میکردن و این خیلی برای ما تعجب آور بود، چون ما ندیده بودیم مثلا کسی اینجوری مثلا کردن. ما یکی از بستگان نزدیکشون هستیم، اینقدر راحت با ما حالا احوال میکردن. و بعد میفهمدن که من مثلا مشهد بودم بالا سر حضرت رضا سلام الله علیه، برای شما و خانومت و بچه هات و پدرت و مادرت و پدر خانوم و مادر در همه تون دعا کردم. یا رفته بودم کربلا در حرم امیرالمومنین، در حرم امام حسین، در کاظمه، برای شما دعا کردم، شخصا اسم میبردن که من برای شما دعا میکردم. خیلی عجیب به جوانها علاقه من بود و با جوانها انس میگرفت. به خاطر همین اصلا معلوم نبود که ایشون پیرمرد هست، بس روح شاداب و بانشات بود. اکثر دوستانی که دور برای ایشون بودن جوانها بودن و هیچ لحظه ای نمیشد که از آقا غافل بشن. یادمه یه روز یه شبی بود، خدایا ساعتهای آخر وقت شب بود، من تلفن حاج آقا زنگ زد، گوشی رو برداشتم گفتم نکنه کاری دارن حاج آقا، گوشی رو برداشتم سلام علیک کردم، حاج آقا امری دارید؟ گفتن نه، شما دیر اومدید اینجا ها، من دلم بر شما تنگ شده بود، زنگ زدم احوالتون رو بپرسم. بعد از احوال پرسیم خداحافظی کردن و قطع کردن. الله
الله. یادم یکی از چند سال پیش بود، ماه رمضان بود، یه روز نزدیکای سحر بود، منزلشون رفتم، بعد دیدم یه تعداد قابل توجهی جوان نشستن، یه تعداد قابل بالای 30-35 نفر نشستن مشغول سیگار کشیدنن. خب حالا به تناسب زمانی، خب یواش یواش به نزدیک سحر کرستن افراد متفرق شدن. بعد از دایجون سوال کردم که این جوان رو از کجا شما جمع کردین این سحر اینجا؟ ایشون با یه حالت نشاط آور، یه حالتی که مثلا برگ برنده دستشه، با یه تون خاصی گفت دایی جون چند وقت پیش دیدم با ماشین داشتم شب توی این خیابون‌های سالاریه و توی این پارک‌ها رد می‌شدم که بیام منزل، دیدم زیر هر درخت گوله گوله جوانان نشستن دارن سیگار می‌کشن. گفت به من برات شد که به اینا خب دعوت کنم بیان منزل. گفت تو هر گوله وایسادم آدرس منزل دادم، گفتم خب تو که میخوای سیگار بکشی تو چه مرحله عام نکش بیا خونه من ازت پذیرایی میکنم، چایی میدم،